امیرزا در این میان در صندوق را باز می کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است. سنجاق قفلیش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می کند.
مجلد 14 احوال کتاب. به نام خداوند. سلام بر شما شنوندگان برنامه احوال کتاب. بسیار مسرور هستم که مجلدی دیگر رو در خدمت شما شروع کردیم، یعنی مجلد 14. شما تشریف داشته باشید، به قطعه موسیقی گوش بدید که من اندر برنامه بشوم. بفرمایید. خب، یک مناسبتی هم در مناسبت پیدا شده که اینها در تقویم ایرانی کم نیست. تقریب و تقطیع مناسبت ها بسیار جالبه. هفته گردشگری پیشنهاد خازانه دارم بهتون، و اینکه گردش که میفرمایید و سرگرم میشید و غبار درد و رنج رو از خودتون تا اندازه میزدائید، این رو بدونید که بسیاری از شهرها، به ویژه شهرهای قدیمی، همچنان کتابخانه های قدیمی دارن، هرچند خیلی صدمه دیدن. برید و نگاه بکنید. برخی از این کتابخانه ها موزه کوچکی ممکنه داشته باشن، از اون موزه استفاده بکنید. ممکن است که موزه های دیگری باشه که توش یک بخش کتاب وجود داشته باشه، از اونا استفاده بکنید. چیزای دیدنیه. یک نمونهشم براتون مثال میزنم. کتابخانه وزیری یزد. کتابخانه وزیری یزد گفته میشه در 1344 تأسیس شده، اما واقعیتش اینه که به دست روانشاد وزیری. اما مسئله اینجاست که قبل از اون قطعا این کتابخانه یک هسته ای داشته. ببینید، کتابخانه های قدیمی یک هسته ای داشتن. هسته این کتابخانه ها در بسیاری از مواقع گنجینه یک کتاب مساجد جامع بودن، یا مساجد قدیمی، مساجدی که ارزش تاریخی دارن، و اون به اصطلاح گنجینه که واقف احتمالاً هر دوشون رو وقف کرده، انتقال پیدا می کردن به کتابخونه مثل وزیری یزد که در کنار مسجد جامع هست. کتابخانه عمومی هم چسبیده بهش هست. من البته چند سالی اونجا نرفتم، آخرین بار خیلی تأسف بار بود. این کتابخانه موقعی که تأسیس شد گفته میشه که الحمدلله 1600 نسخه خطی داشت و چند ده هزار سند تاریخی، و من نتوانستم حتی یک سند تاریخی رو اونجا ببینم و اجازه ندادن که حتی یک نسخه خطی در اونجا دیده بشه. خسته نباشن واقعا. فهرست نسخه های خطی که من ازش بارها استفاده کردم از استاد شیروانی هستش. در چندین مجلد نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد رو نسخه شناسی و کتاب شناسی کردند. نمیدانم که استاد شیروانی هم اکنون در قید حیات هستن یا نه. در هر صورت برای ایشون آرزوی زیاد شدن درجات میکنم در عالم معنا، و برای کسانی که این کتابخانه رو بنیاد نهادن. اگر یزد رفتید، با همه مشقاتش به این کتابخانه هم سر بزنید. خب، بفرمایید یک استراحتی بکنید، بخش دیگری از برنامه رو میشنویم. ما در پیشانی و در ابتدای احوال کتاب از استفاده می کردیم از منابعی برای بخشی به نام کتاب‌های تاریخ ساز. بهتون مژده میدم که از این به بعد جز کتاب تاریخ کتاب، کتاب‌های تاریخ ساز بخشی هم به نام تاریخ کتابخوانی داریم، با البته بیشتر مطالبی که تک مأخذی هست. این به اصطلاح تاریخ کتابخانی، اما مأخذ پروپیما نیست. من سعی میکنم که چیزهایی رو که به نظرم میرسه به اون اضافه بکنم. و اما بعد ما در برنامه‌های قبل درباره هنر جنگ سانتزو صحبت کردیم. بخشی از ترجمه هنر جنگ رو خوندیم و فهمیدیم که این کتاب چقدر مهم هست، نه تنها برای نظامیان، برای هر کسی که نبرد با زندگی رو در پیش رو داره. و اما بعد کتاب دیگر نامش هست مهابهاراتا. گفته میشه که مهابهاراتا در شبه قاره هند حدود 1670 میلادی، البته این آدرس نسخه خطیشه، گفته میشه که بلندترین شعر حماسی تاریخ با بیش از 100 هزار بیت. البته در این مورد باید شاهنامه فردوسی رو در نظر داشت، بعضی ها اون رو بلندترین حماسی تاریخ میدونن. بماند گفته میشه که این حماسه در غار اوتاراکند در شمال هند توسط حکیمی به نام ویاسا دیکته شده. از خود متن برمیاد که اولش یک متن 24 هزار بیتی بوده موسوم به بهاراتا، بعد گسترش پیدا کرده. قدیمی ترین قطعی باقی مانده از متن کتاب مربوط به 400 قبل از میلاده. هیچ نسخه مکتوب اصلی قطعی نداره، ولی در طول زمان نسخه های مختلفی طبیعتاً از اون ایجاد شد. من دارم اینجا قطعی از مهابهاراتای تصویر شده رو میبینم که شما ازش محروم هستید، من از این بابت شرمنده شما هستم. این تصویر مربوط به قطعی از مهابهاراتاست که به خط دواناگری که با خط افقی ممتد بالای حروف مشخص میشه. بخش اصلی کتاب چیه؟ بخش اصلی کتاب داستان نبرد بین دو گروه از عموزادگانه، کوراوها، پانداواها. پانداواها پنج پسر شاه پاندوی فقیدن. شاهزاده خانم دروپادی زیبا رو پس از شکست در یک بازی با تاس، برادر رو مجبور میشن 12 سال به تبعید برن، که در ترجمه به اصطلاح این بازی با تاس رو بهش میگن داو. حالا یه چیزی هم بدونید بد نیست، ما این که میگیم داور منظور کسیه که بازی داو رو داوری میکنه، داووره. به هر روی بعد از این داو 12 سال قرار میشه که به تبعید برن و اگر کوراوها اون عموزادگان دیگه اونا رو پیدا بکنن باز هم باید تبعید خودشون رو ادامه بدن. مثل یک بازی سرنوشت میمونه. داستان با یک نبرد سهمگین به اوج خود میرسه و بعد پانداواها سرزمین پادشاهی خودشون رو پس میگیرن. اینجا من یک پل میزنم به حدود 1500 قبل از میلاد. بر اساس افسانه ها ویاسا پسر شاهزاده خانم ستیاواتی و دانشمندی به نام پاراشارا بوده. خیلی عجیبه که یک شاهزاده با یک دانشمند ازدواج بکنه، ما همچین چیزی کم داشتیم. به هر حال اینها در اوتاراکند زندگی میکردن، شمال هند. پدر ویاسا بسیار ریاضت میکشید به خاطر خدای ویشنو و در ازای اون از ویشنو قول گرفت که پسرش فرد معروفی بشه. ویاسا در جنگل‌ها کنار رودخانه‌ها بین زاهدان گوشه‌نشین بزرگ شد و متون مقدس باستانی وداها رو که مهمترین متون مقدس هندو هستن، یعنی وداها، به اون آموزش دادن. اینطوری شد که ویاسا تونست مهابهاراتا رو بیافرینه. در واقع در داستان شاه پاندو و برادر بزرگتر نابینای اون به نام شاه دریتاشترا پسران خود حکیم ویاسا هستن و در واقع ویاسا داره داستان نبرد بین نوه‌های خودش رو تعریف میکنه. افسانه ها میگن که اون این حماسه رو در یک غار در عرض 2.5 سال به کاتبش گانشا. گانشا یک خدای فیل چهره است در الهیات هندو دیکته میکنه و البته احتمال بیشتر اینه که این برخواسته از یک سنت شفاهی باشه که به تدریج به یک ساختاری رسیده که این ساختار ساختار مانا هست. این داستان بسیاری از منظومه های بزرگ و حماسه های بزرگه. اینها 40 تکه‌ای هستند از سنت های شفاهی قصه گویی، داستانگویی، اسطوره سازی، افسانه سازی که اینها جمع میشن یک جایی از تاریخ. این جمع شدگی یک ساختاری پیدا میکنه علارغم مآخذ متعددش و این ساختار باقی میمونه، هرچند روایت های مختلف به اصطلاح این حماسه هم به زندگی خودشون میتونن ادامه بدن، اما یک روایت واحد توسط یک ملت پذیرفته میشه. خواهش میکنم یک قهوه بخورید تا برگردیم. عرض بکنم به خدمتتون که همچنان یک قسمت از نسخه مهابهاراتا رو که مربوط به 1670 میلادیه، منشأش میسوره در جنوب هنده، دارم نگاه میکنم. متن با جوهر سیاه و قرمز روی کاغذ نوشته شده، مهمه. تصاویر با آبرنگ مات و ورق طلا نقاشی شده. یادتون باشه که تونالیته های طلایی، واریاسیون های طلایی در تصویرگری و نقاشی هندو، در نسخه پردازی هندو و همچنین در مینیاتورهای ایرانی نقش بسیار مهمی داره، علل خصوص اگر اون کتاب کتاب مرجع باشه مثل مهابهاراتا که پهلو میزنه به متون دینی. به عبارتی اصلا این کتاب رو درسته که حماسه هست، اما جزء متون دینی کم بعضی ها شمردن در ادبیات هندو. این به اصطلاح متن به داستان کشمکش همون کوروها و پاندوراها اشاره داره. صحنه وسطش نبرد شدید بین گاتوچاکا، زمخت چهره، با کارنا، بهترین جنگجوی سپاه کوروها، و اون موفق میشه که گاتوچاکا رو با یک سلاح جادویی که خدای ایندیرا بهش داده از بین ببره. این سلاح های جادویی که توی مهابهاراتا ازش اسم برده میشه یه خورده حیرت انگیزه و سوالاتی رو توی ذهن کسانی که تاریخ زمین و انسان رو به خارج از زمین و کهکشان‌ها ارتباط میدن برای اونها به وجود میاره. توصیفی که میشه، حالا من سعی میکنم اون توصیف رو براتون پیدا بکنم، از سلاح‌ها مانند سلاح‌های اتمی است. سلاح‌های شبیه اتمی که مثلا فرض بکنید دو گروه از فضانوردان زمینی دارن با هم دیگه میجنگن. اولین چیزی که شما تو این میبینید یه همچین چیز فانتزی. آیا کسانی که این به اصطلاح روایت بسیار بسیار کهنسال رو نقل کردن، آیا چیزی رو در خودشون به عنوان میراث، یک دیدار به اصطلاح زمینی فضایی رو در میراث هندو به یادگار گذاشتن؟ آیا اینطوره؟ به هر حال بعضی از پژوهندگان چنین چیزی میگن. این در مورد صحنه جنگی که من الان دارم نگاه میکنم. قدیمی ترین نسخه مهابهاراتا دست‌نوشته‌ای روی برگ‌های خشک شده نخله. یادتون هست تو برنامه‌های مجلدات پیشین درباره کتابسازی گفتیم برگ‌های نخلم به ویژه در هند یکی از کهن‌ترین چیزایی بودن که روش نوشته می‌شد به عنوان صفحات کتاب. اولین بار البته تو جنوب شرقی آسیا به کار رفته. کاتب بعد از حک کردن حروف روی برگ‌ها به وسیله سوزن، داخل این حکاکی‌ها رو با مخلوطی از دوده و روغن پر میکرد. این روش نوشتن روی کاغذ نخلی بود، حالا اگه اسمشو اینو بذاریم کاغذ برگ نخلی. یک نوشته هم، یک تصویری هم وجود داره مربوط به یک برگ نخل که مربوط بالیه، بالی تو اندونزیه. این به اصطلاح تصاویر بسیاری از معابد رو، بسیاری از تزیینات رو نشون میدم تو خودشون. اینا چه ارزشی داره؟ عرض میکنم باهاتون به شما، و اون اتفاقا مربوط میشه به هفته گردشگری. سرزمینی مثل سرزمین هند میراث معماری خودش رو بسیار حفظ کرده. پژوهندگان معماری و مردم عادی که دوست دارن هویت خودشون رو داشته باشن، مراجعی دارن که به اونها نشون میده معابدشون، معماریشون به طور کلی، حالا نه معماری دینی مذهبی، معماری کلی چه شکلی بوده. یکی از اون منابع و مآخذ اتفاقا همین نسخه‌های خطی هستن که تصویر میکردن منابع. بنابراین اینها مأخذم هستن، مأخذ تاریخ معماری و تاریخ میراث فرهنگی یک ملت. جمله‌ای رو میگم از کتاب آغاز مهابهاراتا: هر چیز که اینجا هست در جاهای دیگر هم پیدا می شود، ولی هر چیز که اینجا نیست در هیچ جای دیگر هم پیدا نمی شود. جمله عجیبی از کتاب آغاز که یک فضای وهم‌انگیز اسیری رو همراه خودش داره. به ادامه برنامه می پردازیم. در مجلد 14 احوال کتاب هستیم. با شما این مسیر رو طی خواهیم کرد. بسیار عالی. همراه با دوست عزیز جناب آقای رضوی هستیم. این بار برای شما دو سه کتاب در حوزه فلسفه و حواشی فلسفه، آن چیزهایی که به فلسفه ربط دارند، کتاب دارن. اتفاقا یک بخشی بود داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، خیلی به این ادبیات هندو هم ارتباطی پیدا میکرد. کتابی برای معرفی آوردن تحت عنوان تاریخ فلسفه، درست میگم جناب آقای رضوی؟ درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی. البته شبیه این عنوان بارها تکرار شده و توش تألیف صورت گرفته. من میکروفون رو به دست جناب آقای رضوی میدم و ادامه میدیم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب من یک گزارش کوتاهی میخوام بدم از یک کتاب. قبل اینکه بخوام اینو شروع بکنم، درباره گردشگری صحبت شد و یه چیزی به ذهنم رسید. از یه نفر اینو یاد گرفتم که خیلی وقتا خیلی گردشگری ها، خیلی دیدن خیلی جا میتونه به اندازه یه کتاب ارزش داشته باشه و یه کتاب حرف داشته باشه.
بله.
یه موزه میتونه یه کتاب حرف داشته باشه. مثلا موزه جواهرات ملی میتونه به اندازه یه کتاب حرف داشته باشه.
بله.
حالا من این عبارت رو از کی یاد گرفتم؟ از دکتر نصرالله حکمت خیلی این مثال رو میزد و امروز میخوام کتاب همین ایشون رو معرفی کنم. دکتر نصرالله حکمت یکی از نقدهایی که دارن اینه که به تاریخ فلسفه اسلامی های موجود، یعنی این تمایز رو دقت کنید که فلسفه اسلامی نه تاریخ فلسفه اسلامی، یعنی سیر فلسفه اسلامی از کندی تا حالا بگیریم پایان چجوری بوده، چجوری رفته، متفکران مسلمان چه حرفی برای گفتن داشتن، ماهیت اندیشهشون چی بوده و اصلا آیا حرفی برای گفتن داشتن یا نه، حتی این سوال هم میشه پرسید. من ابتدای کتابو برای شما میخونم. میگه که اگر تاریخ فلسفه اسلامی همین باشد که امروز در اختیار ماست و ما با آن آشناییم و آن را میخوانیم و در دانشگاه ها و سایر مراکز علمی تدریس میکنیم، باید گفت فلسفه اسلامی زایدهی در حاشیه فلسفه یونان است و وظیفه‌ای که بر عهده داشته علاوه بر افسودن پاره مسائل و مباحث فرعی، حفاظت از فلسفه یونان و انتقال آن به جایگاه اصلی خود یعنی غرب بوده است. بنابراین مسلمانان در عرصه فکر و تفکر حرف تازه‌ای برای گفتن نداشتند و امروز نیز سخن خاصی ندارند و در نتیجه میتوان گفت که ما اساساً در وضعیت امتناع تفکر قرار داریم. حالا من توضیح بدم منظور ایشون یکم روشن‌تر بشه. یعنی ایشون چون تاریخ فلسفه های اسلامی موجود که توسط مستشرقا عموما نوشته شده و ایشون با خوانش اونها خیلی مخالفه، اونا رو داره نقد میکنه و اتفاقا ایشون معتقده که فلسفه اسلامی در واقع ماهیت مستقلی داره از فلسفه یونان، حرف برای گفتن داره و حتی میتونه مسائل روز ما رو هم حل کنه.
عرض میکنم خدمت شما که بله، موقعی که کار به سفارایی میکشه، آن کسانی که یکسره اعتقاد به این دارن که هر آنچه در جهان اتفاق افتاده، در غرب جهان اتفاق افتاده، همونایی که تاریخ نقاشی رو اینجوری می نویسن، تاریخ معماری رو اینجوری می نویسن، تاریخ هنر رو اینجوری می نویسن، تاریخ فلسفه رو اینجوری می نویسن، خب از نظر اونها هم فلسفه صرفاً چیزی است که در جهان غرب پدید اومده، بقیه جهان زائده است بر اون.
در تمام زمینه همینن، مثلا در یه جایی اومدن اعلام کردن 4 شاعر برتر تاریخ رو خواستن اعلام بکنن، یکیشو گفتن هومر، دانته، شکسپیر و فردوسی. حالا قطعا ما کسایی داریم خیلی بالاتر از شکسپیر باشن، حتی ممکنه حافظ خیلی بالاتر از شکسپیر باشه، رودست غزل حافظ از نظر، حالا نه من که در جایگاه نیستم، خیلی اساتید ادبیات معتقدن که رودست غزل حافظ وجود نداره اصلا در دنیا. حالا اینم میخواستم اشاره کنم.
بله.
خب اونا به هر حال خودشونو خیلی تحویل میگیرن، ولی ما نسبت به سنت خودمون اینجوری کار نمیکنیم روش.
شما پیش از برنامه جملاتی از اوپانیشاد نقل کردی، خیلی جالب بود.
من خودم همینجوری یه بار نگاه کردم ببینم اوپانیشادها که میگن چیه، چی توش نوشته شده. این اولشو خوندم خیلی برام جالب بود. نوشته این سرشار است، آن سرشار است، سرشار از سرشار می آید، سرشار را از سرشار برگیر، آنچه می ماند باز سرشار است، باشد که صلح و سازش و آسایش در هر کجا جاری. اینطوری شروع می کنه و حالا جای تأمل داره. من خودم حالا دقیق نمیتونم منظورشو الان برسونم، ولی خیلی انگار یه درون منو یه تحت تأثیر قرار داد، یه تأثیری گذاشت این کلمات.
برای من شبیه جملات دعا بودن یا تاو، خیلی شبیه اونا. و آدم احساس میکنه که تاویزم یک مأخذی در حقیقت داشته و اون هندویزم بوده، که حتما همینطور هست. بسیار عالی، من از این گفتگو لذت بردم. دست شما درد نکنه جناب آقای رضوی، به ادامه برنامه میپردازیم.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت، عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر
روز
شاید این با کمی بهتر نبه عاشقی را غرق در باور نبه قصه ها را به سهی دیگر نبه از کجایی رود سر بر نگردد سر
به ادامه برنامه می‌پردازیم. از ریچارد دوم ویلیام شکسپیر براتون میگم. ریچارد میگه که آری نه، نه آری، زیرا باید هیچ شدم و با این همه نه، نه زیرا به تو تن در میدهم. اینک بنگر که چسان خود را بی‌بهره میکنم، این دیهیم گران را از سر بر میگیرم و این عصای سنگین را از دستم و غرور اقتدار شاهانه را از قلبم، با عشق‌های خیش روغن تدهینم را می‌شویم، با دست‌های خیش تاجم را می‌بخشم، با دهان خود قداست مقام خود را منکر می‌شوم، با زبان خود تمامی سوگندهای بیعت را فسخ می‌کنم، از هر گونه فر و شکوهی تبری می‌جویم، تمامی املاک بر بهره‌های مالکانه و درآمدهایم را واگذار می‌کنم، قوانین، فرامین و مقرراتم را لغو می کنم. خداوند تمامی سوگند شکنی هایی که درباره من صورت گرفته است ببخشاید. خداوند تمام بیعت هایی را که با تو شده است پاور